مگر از تعابیر استفاده میکنن که شما دارید فضا رو غبارآلود میکنید، فضا رو برای یک رقابت صحیح از بین میبرید شما. خب این از 3 ماه 4 ماه قبل هشدار رو میدن. انتظار بود که مدیریت رسانه یک کشور این رو بالاخره روی این فرمایش آقا مانو میداد و این هوشیاری رو داشت، که خب کمتر بود. غیر از رسانه ملی به نظر من این هوشیاری کمتر بود تا اینی که این اتفاق افتاد، یعنی اون فضای غبارآلود شکل
باز
گرفت.
باز هم ما در انتخابات میبینیم که بالای 85% از مردم مشارکت میکنن در انتخابات. خب این کم نظیره در سراسر دنیا.
بله.
خب با این حال من میخوام بگم مردم باز نقش خودشون رو ایفا کردن.
مردم نقش خودشون ایفا کردند. اما یه جا عرض کردم هیجانات سیاسی تا موعد انتخابات بالاست. فضا رو هم رسانه‌های بیگانه شما ببینید ترسیم کنید، این رو فضا غبارآلوده، یک سری حرف‌ها و زمزمه‌هایی در ذهن مخاطب نشسته، به مخاطب القا کردن که نامزد مورد نظر شما یقیناً پیروز میدانه، این مخاطب، این افکار عمومی، این مخاطب میاد پای صندوق‌های رأی برای پیروزی نامزدش. در خیلی از کشورها دموکراسی خاصیتش همینه دیگه، یه طرف پیروز، یک طرف بازنده میدان. ما انتخابات متعددی داشتیم، 30 سال و 30 انتخابات قبل از سال 88 ما داشتیم. بالاخره یه طرف بازنده میدانه. من به نظرم اگر اون طرف میدان هم پیروز بود، فضا انقدر غبارآلود بود که این طرف یقیناً دچار خطا و شبهه میشد. یکی از نامزدها روی همین فضای غبارآلود، وقتی هیجان سیاسی بالاست، عرضم همین، وقتی هیجان سیاسی بالاست شما هر حرف، هر موضعی که میخوای بگیری، من اتفاقا در رابطه با مسائل اقتصادی روز هم میخوام این هشدار رو به مسئولین بدم، چون هفته گذشته وزیر محترم اقتصاد یک نکته رو در رابطه با قیمت دلار گفتن، الان از 80,000 تومان رفته بالاتر. شما وقتی هیجانات سیاسی در اوجه، هر موضع شما میتونه فضا رو متشنج‌تر از قبل بکنه،
بدتر
بکنه. شما میبینید یکی از نامزدها از این فضا استفاده میکنه. حالا من نمیخوام بگم ایشون خودش فریب خورده بود، من میخوام بگم ایشون بالاخره یک اشتباه کرد، این حرف رو زد پیش از انتخابات که من برنده شدم. من هنوز
ساعت 10 شب بود،
هنوز 12 شب یا یک شب
این اعلامی که کرد فکر کنم 9 شب بود که
آره
من پیروز شدم.
شما هنوز شمارش آرا مثلا معمولا قبل صبح شروع میشه، نصف شب شروع میشه، شما میای خودت رو
مثلا رأی‌گیری ادامه داشت.
خب نامزد رسمی انتخابات وقتی این حرف رو میزنه، شما به عنوان کسی که به او علاقمندی و رأی دادی، این شبهه در ذهن شما ایجاد میشه. رسانه ها هم همین رو میگیرن، این خط خبری رو میگیرن که ایشون خودش ادعا کرده، حتما کانال های خبری داشته که به این مسئله رو گفتن، که آقای آخوندی در دیدار رهبر انقلاب اونجا میگه که ما معتقد نیستیم تقلب اتفاق افتاد. بعد از چند ماه که از آشوب ها میگذره، این ادعا رو ایشون مطرح میکنه که ما اصلا مدعی تقلب نیستیم. حالا بحث رو میبره سر موضوعات دیگه که ما نسبت به مناظرات و اینا. خب این فضای التهاب در کشور شکل میگیره، این فضای التهاب روز به روز. میخوام پاسخ بدم، برسم به این سوال شما که چرا دشمن به موفقیت نرسید. دشمنان ما علارغم تمام بدیهایی که دارن، یه خوبی که دارن اینه که دوچار خطای محاسباتی هن در بزنگاه ها. یعنی ممکنه یه سری اقداماتی رو انجام بدن، بیان جلو بیان جلو، اما در بزنگاه این خطای محاسباتی خودشون رو نشون میدن. اونا فکر میکردن که جمهوری اسلامی یقیناً بعد از این التهابات شدیدی که در سال 88 اتفاق افتاد ساقط میشه. در عبارات مقامات آمریکایی رو شما نگاه بکنید هست، مقامات فرانسوی هست، آلمانی هست، انگلیسی هست، اینا واقعاً یعنی خودشون رو برای پسا جمهوری اسلامی آماده کرده بودند. لحن نامه‌ای که آقای اوباما به رهبر انقلاب در سال 87 میده، میگه ما دنبال رژیم چینج نیستیم. بعد از اتفاقات سال 88 این لحن عوض میشه، نامنگاری قطع میشه و تحریم ها اضافه میشه. اینا خودشون آماده کرده بودن واسه اینی که جمهوری اسلامی یقینا دچار سقوط میشه به خیال خام خودشون. این باعث شده بود که با خیال راحت ماهیت خودشون رو نشون بدند. شما میبینید مثلا یک دفعه موضوعی که در رابطه با بحث انتخابات بود، موضوعی که در رابطه با بحث پیروزی یا عدم پیروزی یک نامزد بود، موضوعی که نهایتاً بر فرض صحت یک تقلبی بود که باید با بازشماری این عوض میشد، وارد فضای نقزن لبنان میشه، وارد فضای توهین به باورهای دینی مردم میشه. مثلا در روز قدس شما میبینید توهین میشه به این روز مقدس، در ماه رمضان، روز خالی. تصور اینا این بود که جمهوری اسلامی یقیناً با شکست مواجه میشه. کم کم که این اتفاقات میفته و میریم جلو، مردم با ماهیت نفاق، با ماهیت فتنه داشتن آشنا میشدن. ببینید فتنه عرصه‌ایه که در تعریف فتنه میگن عرصه‌ای که حق و باطل رو نشه از هم تمیز داد. این اتفاق افتاد، اما دشمن به دست خودش، این اشتباه دشمن، اشتباه محاسبات دشمن اتفاقا همینجا بود که به دست خودش اومد پرده از چهره خودش کنار زد و مردم البته بیانات رهبری هم موثر بود، اقدامات رسانه ملی هم موثر بود، اما پرده از جلوی چهره دشمن کنار رفت. این اقدامات اومد جلو، اومد جلو تا رسید به عاشورای سال 88. مردم ما، حتی اقلیت‌های دینی ما مثل مسیحیت، نسبت به عاشورا، نسبت به سیدالشهدا یک عرقی دارن، یک باوری
نگاه
دارن،
نگاه فرق میکنه.
وقتی زائقه ایرانی رو نشناسی، این اشتباه محاسباتی، خطای محاسباتی واسه اینجاست. وقتی خطای محاسباتی میکنی و زائقه ایرانی رو نمیشناسی، میای علیه عاشورا، فکر میکنی کار تمام است، میای علیه عاشورا هم اقدام میکنی. اینجا دیگه مردم تاب نیاوردن. مردم تمام مسائل سیاسی، دعواهای جناحی، انتخابات، همه رو گذاشتن کنار. با همه طیفا شما تو مصاحبه‌های مردمی دیدید و نه دی نبود، ما از 7 دی 8، چون 6 دی روز عاشورا بود، 7 دی 8 دی در بسیاری از شهرها ما تظاهرات خود جوش داشتیم. این سیل تظاهرات باعث شد که شورای تبلیغات بیاد 9 دی رو معین بکنه یک روزی برای این تظاهرات. یعنی این سیل اعتراض مردم باعث شد که 9 دی تعیین بشه. یعنی شما در رشت میبینید 8 دی، در تبریز 8 دی، در مشهد 8 دی، اصفهان، همدان. این خشم عمومی، این خشم مقدس باعث شد دیگه تمام اون فتنه ها، تمام اون گم شدن حق و باطل و اون فضای غبارآلود کنار بره و ما با شکست دشمن.
بسیار خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. خواهش میکنم. فضای غبارآلود میشه توسط رسانه ها و یه دهی از خواص، حالا یا گمراه میشن یا همراهی میکنن، من نمیدونم، اما مردم صبر میکنن در مقابل با بعضی از بد اخلاقی های سیاسی، بد اخلاقی های اجتماعی صبر میکنن. ما میدیدیم که در سال 88 نیروی انتظامی ما توسط بعضی از این آشوبگران و فتنگرانی که بودن کتک خورد. واقعا خب این سزا نبود، روا نبود، خیلی بعضا به شهادت رسیدن. خب این، اما در عاشورای سال 1388 دیگه صبر ملت لبریز میشه. این صبر آیا پیامی داره برای این رسانه ها؟ چون همه جوره، یعنی توی این 46-7 سالی که از انقلاب میگذره، ما انواع و اقسام فشارها رو مردم ما تحمل کردن. فشارها، تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی، نمیدونم جنگ سخت، به قول آقای دکتر جنگ نرم، همه جوره. ولی اینجا صبر مردم لبریز میشه. این برای ایجاد این چالش ها برای در جامعه نخبگانی چه پیامی برای اون نخبگان داره، اون خواصی که حالا بگیم گول خوردن؟
ببینید آقای، من اسمش
من معظمی هست،
آقای معظمی، یه ذره من یه دو پله برم عقب‌تر. در آستانه انتخابات 88 ما شاهده، ما قبل از اون نداشتیم یه همچین فضایی رو. یعنی ویژگی های منحصر به فرد این اتفاق داره، نمیتونیم بگیم مثبتن یا منفی، میتونیم بگیم منحصر به فردن. ما بد اخلاقی های سیاسی رواج پیدا میکنه از طرف نامزدهای انتخاباتی و کمپین های انتخاباتیشون و به مقدار خیلی زیاد قابل توجهی فضای سیاسی کشور به سمت بد اخلاقی سوق پیدا میکنه. طبق فرمایشاتی که آقای دکتر مطرح کردن، کار میکشه به جایی که در واقع جامعه مذهبی ما، قشر مذهبی ما به دو طیف روشنفکر و رادیکال تبدیل میشه. خب و اینها با هم دیگه درگیر میشن. ما در بسیار از خانواده ها میبینیم که بعد از 88 دیگه اصلا رفت آمد ندارن. یعنی قبل از اون ساختار سیاسی تحزب، مانیفست احزاب در کشور یه قاعده ای داشته، اما بعد از این تحولات اون قاعده میشکنه، قاعده عوض میشه. خب در بسیار از خانواده خانم با آقا، زن و شوهر با هم درگیر میشن، از نظر ایدئولوژیک خانواده های مذهبی، اقشار مذهبی به دو قشر مذهبی در واقع روشنفکر و مذهبی رادیکال تقسیم میشه. اما بعد از اینکه اون تحولات در عاشورا و بعدش اتفاق میفته، اتفاقا این قسمت از اقشار جامعه راه اصلی رو پیدا میکنن و اون مسیری که مخدوش میشه در اون حالت غبارآلود اونجاست که ساختار پیدا میکنه.
یعنی این شبهه اینقدر نفوذ میکنه، بله، که در بین خانواده ها
اصلا ببینید شما وقتی چیزی رو قبول ندارید، ولو یک نظام حاکم باشه قبول ندارید، یا باهاش تعارض دارید تحمل میکنید، یا میذارید میرید مثل خیلیایی که نتونستن، نخواستن، شرایط براشون مهیا نبود، خوابشون بود، مجبور شدن به هر علتی، درست یا غلط، مثلا نمیخوام ارزش گذاری بکنم چون در جایگاه ارزش گذاری نیستم، رفتن یا ماندن و تحمل کردن. به هر حال شرایط همچنان براشون ممکنه سخت باشه. به هر حال تعارض یک مسئله که انسان رو آزار میده در لایه‌های روانی و شناختی انسان اثرگذار خواهد بود، چه به درست چه به غلط. ببین شما وقتی میرید پیش مشاور، در وهله اول مشاور روانشناس به شما نمیگه کارت غلطه، اول تبیین میکنه مسئله شما رو، بعد میرسه به این نقطه که این مسئله غلط یا درسته. من میخوام بگم که اونجا در واقع نقطه عطف شکاف بین جامعه، در واقع جامعه مذهبی ما اتفاق میفته. ما چه بخوایم چه نخوایم یک تمدن داریم، ما یک ناخودآگاه تاریخی و فرهنگی داریم که دین درش بسیار پررنگه، مذهب تشیع درش پررنگه. حتی ما خیلی از افراد رو الان هم داریم، حتی در انواع خیزش‌هایی که داشتیم، یا طرف اصلا نسبت به عمل که بخشی از عملکرد دولت یا مجموعه نظام انتقاد داره، اما آدم مذهبی به حساب میدین، خیلی در واقع قابل تفکیک از هم دیگه نیستن. خب ولی اونجا این اتفاق نمیفته. بعد از تحولاتی که در واقع تو عاشورا اتفاق میفته، این دسته بر اون آشوبه، اون حبابه تبدیل به یک آرامشی میشه و شاید باید این اتفاق میافتاد که اون فضا تلطیف بشه و آدم ها پوست بریزن و هر کسی راه دقیق خودشو پیدا بکنه. اما نکته مهم من میخوام در واقع، ما همیشه وقتی وارد برنامه های کارشناسی این شکلی میشیم در باره تاکتیک های رسانه صحبت میکنیم، اما در باره کلید واژه ها کمتر صحبت میشه. ببینید بعد از تحولات مربوط به 88 ایران در داخل و در منطقه تحولات زیاد شاهد بود. بعد جنگ سوریه میشه، بعد مسئله عراق مطرح میشه، بعد شهادت حاج قاسم میشه، بعد جنگ یمن مطرح میشه، نمیدونم الان هم که در واقع ما داستان سوریه رو داریم، انرژی هستی که اصلا خودش پرونده مجزاست. یعنی به اعتقاد من همه اینها از همدیگه جدا نیستن، به صورت دومینووار همه اینها به همدیگه مرتبط میشن. یه مشکلی که ما بعد از 88 بهش برخوردیم، مانیفست احزاب در کشور تکون محکمی خورد. یعنی ما به صورت کلان و به صورت علمی از منظر علوم سیاسی دیگه به اون شکل احزاب در کشور قدرت در واقع اجرایی نداشتن، تا اینکه کم کم خودشونو پیدا کردن، یعنی دوباره بازپیرایی کردن خودشونو. خب و نکته مهمتری که اینجا هست، من میخوام الان بهش اشاره کنم، فکر میکنم حالا خیلی هم وقت نداشته باشیم. ببینید برگردیم به کار عملکرد رسانه‌های معاند یا غیر همسو نسبت به فضای داخلی ایران. هر وقتی که ایران، به هر حال من به عنوان شهروند می توانم نسبت به عملکرد یک مسئول انتقاد داشته باشم، اگر نداشته باشم اصلا این جریان جاری زندگی از بین میره. من به محض این که مردم نسبت به اقتصاد، نسبت به بنزین، نسبت به هر مسئله‌ای که مثل خانواده، فرض بکنید که من و پدرم با هم دیگه در یک مسئله به چالش می‌خوریم، می‌خوایم تا می‌خوایم بیام مشکلمون رو با هم دیگه مطرح و حل بکنیم، یهو می‌بینیم رسانه بیگانه از هزار جا ظهور می‌کنه با انواع شیوه‌ها و گفتمان جدید. ببینید نکته‌ای که الان اینجا من می‌خوام بهش مطرح بکنم، استاندارد دوگانه استبداد و ایجاد هرج و مرج. یعنی جمهوری اسلامی یا باید استبداد من رو بپذیره، یا من همیشه یه جوری توش آشوب درست میکنم، یک نافرمانی مدنی ایجاد میکنم. و این نکته ایست که در واقع همیشه رسانه‌های بیگانه، همین الان بی بی سی با شیب کمتر، اینترنشنال با شیب دیگه، اصلا با صراحت کامل برنامه متعددی که دارن و مسائلی که مطرح میکنن، مثل خاورمیانه جدید، مثل طرح موسوم به اولگارشی، نمیدونم کلید خوردن مجدد طرح آبراهام، همه اینها و موارد دیگری، طرح مارشال و تمام یک به یک مواردی که دیگه با صراحت دارن مطرح میکنن مدتی، مثلا مخصوصا بعد از در واقع شهادت سید حسن نصرالله خیلی با شدت بیشتری با شیب بیشتری دارن مطرح میکنن. همه اینها ناظر بر تضعیف جمهوری اسلامی است که جمهوری اسلامی رو محدود میکنن و محکوم میکنن به اینکه در حوزه روایت سازی ضعف جدی داره و همیشه روایت ما دسته برتر در حوزه رسانه است.
من عذرخواهی میکنم قطع میکنم صحبت شما رو. آیا رسانه هایی که سالهای خیلی زیادی است فعالیت دارن و به گفته خودشون شاید حالا بعضیشون میگن ما حدود یک قرن سابقه فعالیت داریم، آیا میشود رسانه‌ای با این فضا با این امکاناتی که در اختیار داره دچار خطای محاسباتی بشه نسبت به شناخت به رفتار یک ملت؟ آیا این عمدی است یا دچار واقعا خطای محاسباتی شدن؟
ما اینجا دو تا نکته باید مطرح بکنیم در بعد به حالا صحبت هام. دو تا گزاره مطرح میکنیم، یا خطای محاسباتیه یا تعمدی است. من توی یکی از این برنامه بود، نمیدونم با کدوم عزیزی بود داشتم صحبت میکنیم، گفتم ببینید زمانی که بعضی از مسائل اینقدر قدرتمندن، این اعتقاد شخصی ما ها، هیچ ربطی به مبانی علوم شناختی و رسانه که امروز داریم در بارش صحبت میکنیم نداره، من میگم بعضی از مسائل اینقدر قدرتمندن که نفیس کوهنورد رو هم میگیره بعضی وقتا، به اندازه یک ثانیه یک دقیقه، و اون لحظه ممکنه خطای محاسباتی اتفاق بیفته حتی بی بی سی باشه، و بعد که برمیگرده ممکنه اصلاح بکنه شا، ولی اون لحظه گذشته،
به زنگاه رد شده،
اون به زنگاه رد شده. اون لحظه نفیس کوهنورد در ماجرای اربعین، در نمیدونم حمله پیجرها، در موارد متعدد که واکنش به سمت مقاومت نشون میده، بعد همه میان کامنت میذارن تو اصلا آدم مقاومتی، شاید یه بخشی از بازی بی بی سی باشه، از بی بی سی بعید نیست. اما من اعتقاد دارم اون مسئله در واقع شهادت طلبی و وطن دوستی اینقدر پررنگ هست که یه لحظه او رو هم دچار خطای محاسباتی بکنه. این نکته مهمه که ما باید در ذهنمون داشته باشیم. اما اون چیزی که من معتقدم در فضای رسانه امروز ایران بسیار بسیار باید پررنگ تر از این باشه و به حد تراز برسه، سیاست‌های رسانه‌ای خودمونه. ما اتفاقات کمی پشت سر نذاشتیم در ایران و مردم چه موافق و چه مخالف کم آسیب ندیدن، ساختار حاکمیت کم تحت فشار قرار نگرفته. الان دیگه وقت این نیست که ما همچنان خطاهای شناختی در حوزه رسانه داشته باشیم. یکی از مثالهایی که مثلا فرض بفرمایید با عنوان سوپاپ اطمینان در خیزش‌های مردمی یا نافرمانی‌های مدنی، چه صنفی چه سیاسی فرق نمی‌کنه، اتفاق می‌افته. اتفاقا اصلا این که یک خیزشی اتفاق می‌افته نشانه یه وسعتی از فضای گفتمانی است که این اتفاقات می‌افته، وگرنه که اینقدر دیکتاتوری زیاد میشه که اصلا کسی جرأت نمی‌کنه حرف بزنه. این که تا این مرحله پیش میره و مثلا شما فرض بفرمایید که نحوه رفتار مثلا جمهوری اسلامی از سال 88 تا 1401، خود رفتار نیروهای انتظامی کلی تغییر کرده بود. یعنی همزمان با تحولات جاری و در عصر مدرنیته که ما داریم توش زندگی میکنیم، ما نسل زد داریم و اون ویژگی های خاص خودش رو داره. همینطور جریان های رسانه‌ای تغییر کردن، سیاست های رسانه‌ای هم به تبع اون تغییر کردن. ما شاهد این تغییرات بودیم و اصلا این اتفاق باید می افتاد. اما ما انتظار داریم که بخشی از این سیاست ها هوشمندانه تر باشه در اقناع مخاطب امروز. در اقناع مخاطب امروز باید هوشمندانه. ما در جنگ اسرائیل همه دیگه متوجه شد، همه اونهایی که مخالف هم بودن، در واقع طرفدار پروپاگاندا اینترنشنال هم بودن، دیگه مطمئن شدن و با رویکرد اصلی و با چهره واقعی رژیم و آمریکا مواجه شدن و دیگه دیدن به چشم خودشون در میدان. امروز ما برگ برنده داریم و باید در محاسبات در اتاق فرماندهی رسانه‌ایمون حتما به این نکات توجه بکنیم که بازی برنده رو نبازیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما کمتر از 6 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. آقای دکتر نیکرافش، جمع‌بندی بفرمایید. 3 دقیقه شما، 3 دقیقه خانم دکتر. ما هم تشکیم. خداحافظ.
سلامت باشید. خسته نباشید.
زنده باشید.
مرزی محترم و استفاده کردم سرکار خانم. اجازه میخوام در پایان صحبتام مجددا به تحولات منطقه اشاره بکنم. ضروری بود پرداختن نسبت به مسئله بصیرت و روز نوه دی در این مناسبت، اما مسئله فعلی ما تحولات منطقه است. عرض کردم که اسرائیل خودش رو همونطور که رهبر انقلاب هم در دیدار با نبیه بری عنوان کردن در یک مساف وجودی میبینه، جنگ بر سر بقا میبینه. بنابراین تمام تلاشش رو میکنه هر جایی که اسم و بوی از مقاومت داشته باشه رو از بین ببره. یکی از عمده تلاش‌های اونها ایران هست. حالا در رابطه با کشورهای دیگه من صحبت نمی‌کنم، اما یکی از عمده تلاش‌های اینها ایران هست. به غلط فکر میکنن که پیروز میدانن و به غلط دارن برنامه خودشون رو جلو میبرن. یک مقدار هوشیاری برای بخش‌های مختلفی از مردم، اهم از مسئولین، اهم از رهبران افکار عمومی، اهم از خود جامعه لازم هست. اینها فکر کردن که میتونن با ایجاد تناظر میان ایران و سوریه بگن که اتفاقی که برای سوریه میفته یقینا برای شما هم میفته و بر مبنای این پلن دارن برنامه‌ریزی میکنن آشوب رو در داخل ایران. یه سری تحرکات داخلی رو هم ما دیدیم برای رقم زدن به این، یک سری حرف و حدیث های رسانه‌ای رو هم ما دیدیم. بنابراین اینها برای اینکه مقاومت رو از بین ببرن تا بتونن به اهداف خودشون برسند یقیناً یک سری تلاش‌های رسانه‌ای رو می‌کنند. واژه رهبر انقلاب این بود که اینها بوی کباب به مشامشون رسیده، اما به غلط و خیال خامه، و مردم به تعبیر آقا زیر لگد خودشون قرار میدن، کسانی که همچین برنامه‌ای داشته باشند. و ایران سوریه نیست، بسیار روشنه، و یقینا ما نیروی نیابتی نداریم که بخوایم بگیم تضعیف شده یا از بین رفته یا در جهت دفاع یا ردش عمل بکنیم. ما قدرت میدانی و قدرت نظامی ما به طرزی هست که اگر قرار باشه که ما اقدامی انجام بدیم خودمون انجام میدیم. عمده تلاش‌های اونا به لحاظ رسانه‌ای، نمیدونم چقدر فرصت دارم،
30 ثانیه،
یک سری از کارهایی که دارن انجام میدن، یک سری از انگاره‌هایی که در ذهن مخاطب ایجاد میکنن. اولا که بگن ترور حاج قاسم توسط ترامپ کارآمد بود، تونست مقاومت رو از بین ببره، در حالی که اینطور نیست. رهبریان فرمودن که مقاومت گسترش پیدا میکنه در منطقه. تلاش کردن که بگن ایران در یک محاصره منطقه‌ای قرار گرفته، اما به زودی متوجه خواهند شد که این اتفاق نیفتاده و ایران شرایط قبلی خودش رو و نظم قبلی که حاکم کرده بود بر منطقه احیا خواهد کرد. در تو مسائل داخلی هم تلاش میکنن که یک سری از اتفاقات رو به صورت قطعات پازل کنار هم دیگه قرار بدن تا وضعیت رو در معرض انفجار قرار بدن، در حالی که این هم خب خیال خامیه که انشالله محقق نخواهد.
خیلی متشکرم از شما دکتر. بفرمایید 2 دقیقه.
خواهش میکنم. عرضم خدمتتون که حالا در تتمه صحبت ها میخوام به وظایف رسانه‌ای در واقع جریان سیاست‌گذاران رسانه اشاره بکنم. الان دیگه زمان این هست که ما یک مقداری با فضای داخلی اخت‌تر بشیم، معلوس‌تر بشیم، انواع سلایق مخاطب هامون رو ببینیم و اونها رو به رسمیت بشناسیم که اون گزاره یا کلید واژه نشاندار ارزم به خدمت شما اولگارشی یا گروه اکسالاری که رسانه‌های خارجی خیلی دارن روش الان مانو میدن، اون مخاطب داخل حداقل شهروند ایرانی متوجه بشه که نه بابا اینطوری نیست، این جمهوری اسلامی، این دولت، این نمیدونم همه ساختارها و نهادها همه تلاششون رو دارن میکنن. این کجا مصداق پیدا میکنه و کجا تجلی پیدا میکنه؟ در رفتار درستی که رسانه ها و در واقع حاکمیت از طریق رسانه با مردم خودش خواهد داشت، در کنارش حل مشکلات اقتصادی، حل ناعدالتی و نابرابری اجتماعی، فرهنگی و مسائلی از این دست که عمده بار مسئولیتش برای اقناع و جلب نظر مخاطب و اعتماد سازی هرچه بیشتر در این زمینه به عهده رسانه هاست که باید به نحو مطلوب عمل کنه.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر مسعود نیکروش، کارشناس روابط بین الملل و فعال حوزه رسانه، و همینطور سرکار خانم دکتر وجیهه گلیان مقدم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل رسانه. از شما عزیزان شنوندم خیلی سپاسگزارم که همراه امواج شبهه بودید. نام شهید والا مقام، شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار دلها در میانه برنامه هم آمد. با افتخار برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به روح بلند شهید حاج قاسم سلیمانی. خداحافظ.
فرارسیدن نهم دی ماه، سال روز حضور تاریخی ملت با بصیرت ایران اسلامی در راهپیمایی دشمن شکن حمایت از ولایت و آرمانهای جمهوری اسلامی بر حماسه سازان غیور و مردمی انقلاب مبارک باد. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. باز هم میخواییم بریم به در بین مردم غیور تهران در میدان آیینی امام حسین علیه السلام و با همکار خوبم جناب آقای نوری گفتگو کنیم و گزارش ایشون رو بشنویم. آقای نوری سلام عرض میکنم، خدا قوت بهتون میگیم و در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم، سلام مجدد خدمت شما سرکار خوبی کرمی و شنوندگان و همراهان ارجمند شبکه رادیو گفتگو. خوب امروز هم چون نهم دی ماه سال 88 ما یک روز به یاد ماندنی رو سرکار خوبی کرمی تجربه کردیم ملی. به جهت حضور پرشور مردم و حضور افتخارآمیز مردم در حماسه گرامی داشت نهم دی ماه و خب 15 سال از اون حماسه میگذره، حماسه‌ای که در تاریخ انقلاب به ثبت رسید به خاطر بصیرت مردم و همطور میثاق مردم با ولایت و امام امت که واقعا رمز پیروزی و رمز تداوم این انقلاب و این نظام هم در همین هستش. خب الحمدلله حضور مردم بسیار پرشور و گسترده بود در این مراسمی که در میدان آیینی امام حسین علیه السلام شاهد اون بودیم و همطور که در گزارش قبلی هم خدمت شما عرض کردم مردم از نقاط مختلف تهران خودشون رو با وجودی که سکا خواهم کرمی تقریبا هوا هم سرد هست در تهران حضور دارید و وزش باد نسبتا سردی که ما در تهران شاهد هستیم که البته همین هم موجب پاکیزگی و تمیزی هوای تهران شده.
بله.
با وجود این سرمای هوا مردم در واقع به خاطر اون عشقی که به ولایت دارن و عشقی که به کشورشون دارن به وطنشون دارن در این مراسم شرکت کردن و حضور بسیار پرشور رو به نمایش گذاشتن. خب سخنران ویژه این مراسم هم که جای دکتر حشمت الله قنبری بودن و حاضران از بیاناتشون استفاده کردن در خصوص تبیین ابعاد پیچیده فتنه سال 88 و نحوه تقابل در واقع مردم و امت با این فتنه که در نهایت منجر به در واقع نقش بر آب شدن توطئه دشمنان ما شد. در این موضوع که میتونست به عنوان یک چالش بزرگ برای کشور ما پیش بیاد، اما خدا رو شکر بصیرت مردم و پیروی مردم از خط ولایت و امام و امت باعث در واقع جلوگیری از تبعات منفی این فتنه شد. خدمت شما عرض کنم مراسم در واقع به پایان رسیده و ما به اصطلاح شاهد حضور گسترده مردم در این مراسم بودیم. به هر حال اون چی که میشه گفت دست مریضات هست به هموطنان عزیزی که چه در تهران چه در شهرهای مختلف در آیین گرامی داشت حماسه نهم دی ماه در سال جاری شرکت کردم و یاد و خاطره اون حماسه پرشور رو گرامی داشتم.
بله بسیار عالی آقای نوری، خیلی ممنون و متشکرم. بازم به شما خدا قوت و خسته نباشید میگیم از اینکه این گزارش ها رو برای ما فرستادید. از شما تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
بسیار ممنونم از شما، تشکر میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
بإذن الله تعالی در همه عرصه ها آمریکا رو ما مأیوس خواهیم کرد. اون کسانی که قبلا در حکومت در رأس حکومت آمریکا بودن بیکار نبودن، اونها هم خیلی کار میکردن. ریگان از ترامپ هم قوی تر بود هم عاقل تر بود.